رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در جلسات گذشته بحثی رو پیرامون عالم زر شروع کردیم که اگر خداوند بخواهد و کمک کند انشالله این جلسه رو دیگه جلسه آخر این بحث هست و تصور میکنیم که چیزی نمانده باشه از این بحث که بخوایم خدمتتون تقدیم بکنیم. حالا جلسات بعد رو بذاریم برای پاسخ به پرسش ها یا حالا بحث دیگر رو شروع کنیم، اون دیگه حالا به ادامه کار ارتباط داره. اما اون چرا که در بحث عالم زر ما صحبت کردیم، عالم زر رو معنی کردیم و گفتیم که در روایات و قرآن چیزی به نام عالم زر وجود نداره، بلکه به عنوان زر وجود داره. و حالا گفتنش به این که عالم زری هست، اسم عالم روش بذاره، مانعی نداره، مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه، مسئله‌ای نیست. بحث دیگر این که بعد گفتیم که خب این چه زمانی و چه مکانی بوده، توضیح دادیم که در یک زمانی که اون زمان رو دو تا نظریه مشهور هست، ممکنه نظریات دیگری هم باشه ولی دو نظریه مشهوره که یکیش گفتیم نظریه اینه که از بنی آدم یعنی فرزندان آدم در هنگام تولدشون خداوند متعال یک پیمانی رو میگیره قبل از اینکه اینا پا به عرصه وجود بگذارن. یه نظریه هم این بود که همون وقتی حضرت آدم رو آفریده، از صلب حضرت آدم اونجا پروردگار متعال اینجا بنی آدم رو به عنوان ذرات به وجود آورده و از این ذرات تا روز قیامت، ذرات فقط به صورت ذره، ذره هم گفتیم ذره‌ای که بهش ما امروز میگیم ذرات میکروسکوپی، از این ذرات پیمان گرفته. این ذرات دارای عقل بودن، شعور بودن به اراده خداوند متعال، بعد دوباره اینها رو در نهاد حضرت آدم قرار داده تا به صورت اصلاب پدران به ارحام منتقل بشه و نسلی به وجود بیاد و همینجوری که میبینید به همین صورت شد. که ما گفتیم این نظر صحیح تر میتونه باشه، اگرچه اون نظر هم ناصحیح نیست، میتونه صحیح تر باشه، یعنی یه همچین کاری خداوند کرد، از اینا پیمان گرفت. بعد گفتیم که چه پیمانی گرفته، گفتیم محتوای پیمان رو قرآن مشخص کرده که حالا تو این محتوای پیمان من یه آیم که در سوره مبارکه یاسین هست که اون جلسات شاید نخونده بودیم براتون میخونم، که ما محتوای پیمان رو عرض کردیم، گفتیم خداوند متعال این محتوای پیمانی که اینا گرفته این بوده که آقا من خالق شما هستم یا نه، اینا هم گفتن بله. سپس به اینها پروردگار فرموده که من که خالق شما هستم، شما غیر از من کسی رو نپرستید، چون من خالق یکتا هستم، معبودای دیگه همه دروغین هست و این کارها رو انجام بدید، دستوراتی که من میگم انجام بدید، اون کاری که میگم انجام ندید انجام ندید، اینا رو پیمان گرفته. حالا اینا رو از کجای قرآن به دست میاریم؟ چند تا آیه در این زمینه خوندیم. یه آیه تو سوره مبارکه یاسین هست، اینم الان داریم عرض میکنیم تو اینجا بگنجونیم و بریم ادامه بحث. آیه 60 سوره مبارکه یاسین هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینجا باز خطاب به بنی آدمه. علم اعهد الیکم یا بنی آدم، حالا یا بنی آدمش بعد سه کلمه دیگه آورده، یعنی شما بگو یا بنی آدم علم اعهد الیکم، اینجوری باید خونده بشه. فرمودی که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. من مگه از شما ای بنی آدم پیمان نگرفتم که شیطان یعنی ابلیس رو عبادت نکنید، دنبال ابلیس نرید، این پیمان ازتون گرفتم یا نه؟ گفتم بهتون که او دشمن بسیار واضح و آشکاری هست، یعنی دشمن ناشناخته نیست، دشمن شناخته شده ای. من اینو بهتون گفتم. این کی بوده زمان این پیمان؟ زمان این پیمان هم میتونه همون زمانی باشه که گفتیم فطرت‌های اینها رو خداوند از بنی آدم و ذرات رو گرفت. محتوای اون پیمان اینام جزوش بوده، مشکلی نداره، چون نمیتونیم بگیم زمان دیگری دوباره خداوند این کار رو کرده، چون بعید به نظر میرسه این کار. وقتی خداوند یک بار همه اینها رو ذرات رو خلق میکنه، شعور بهشون میده، ادراک میده، عقل میده، همونجا وقتی پیمان ها رو میگیره معلوم میشه که اینم جزو همون پیمانه. یعنی بهشون گفته که آقا یه فردی بعدن میاد به نام ابلیس، حواستون جمع باشه، از این پیروی نکنید، تبعیت نکنید، دشمن بسیار شناخته شده، یه من دارم به شما میگم دشمن منه، ازش تبعیت نکنید. اینم جزء محتوای پیمان بوده. پس اگر کسی از شما پرسید که آیه 60 سوره یاسین علم عهد الیکم یا بنی آدم این چیه دیگه، جریانش اینم همینه، این جزء محتوای پیمانی است که خداوند بنا بر اون دو نظریه از بنی آدم چیکار کرده گرفته. این محتوای پیامه، چیز خاصی دیگه ای توش نداره. خب ما در اینجا اینو صحبت کردیم، آمدیم جلو، شروع کردیم روایات رو خوندیم. در مورد روایات یه بحثی رو مطرح کردیم که این خیلی مهمه، دوستان دقت داشته باشن، چون دیده میشه که روحانیون ما متاسفانه، من خیلی واقعا ناراحت میشم، یه آدم عادی اگر این حرفا رو بزنه آدم زیاد ناراحت نمیشه، ولی کسی که تو حوزه درس خونده باشه، روحانی باشه، یه وقتی حرفایی بزنه که اینا سندیت نداشته باشه، خب این لطمه به دین میخوره. دقت داشته باشی که اگه برادری خواهری جز اعضای حوزه علمی اومدن این حرفو زدن، خیلی محترمانه و مؤدبانه حتما حتما شما بهشون تذکر بدید و این تذکری که الان داریم تکرار میکنیم اینو به اونها هم بگید. حالا اونای دیگه که تو دانشگاه هستن که بحث دیگری هستن، اون تذکر چیه؟ اون این هستش که ما روایاتی که در کتب شیعه داریم اصولا به دو دسته کلی تقسیم میشه. یکی روایات صحیحه، یکی روایات ناصحیحه. بعد اولین سوالی که تا شما تو ذهنتون مطرح میشه اینه که آقا اگه روایات ناصحیحه چرا تو کتب شیعه اومده؟ اومده که اومده، طرف نشسته 500 سال پیش، نه چاپخونهی بوده، نه زیراکس بوده، نه کپی بوده، نشسته کتاب نوشته، قلمش هم خودنویس که نبوده، پنتلی در کار نبوده به قول معروف، که این وشته چیکار کرده؟ این وشته یه پر خروس کرده، نوکش مثلا تیز کرده، این پر خروس رو زده توی یه جوهری که حالا چی درست میشده، شروع کرده کتاب نوشته. بعد تو اون زمانها 700 سال پیش، مال کلینی 1000 سال پیش، شما تصورش رو بکنید، نشسته این بنده خدا روایات رو همه دیده، دست این 5 تا روایت، دست ایشون 6 تا روایت، دست ایشون 10 تا روایت، همه رو جمع کرد. بعد اینا گفت که حالا من جمع میکنم میذارم تو این کتاب. حالا بعدها هر کی اومد، اگه من خودم وقت کردم پالایشش میکنم، وقت نکردم شماها که بعدن اومدید پالایشش کنید، درست و نادرست جدا کنید. حرف بدی نی، کار خوب، بدی هم کار خوبی، این کارو کرده. ولی زاینی که تو کتب شیعه، اصلا سنی که کاری نداریم، کتب اهل سنت که اصلا یک وضعیت خیلی عجیب و غریبی دارد که باید به جای خودت مستقلا صحبت کنی، اما در کتب شیعه روایات دو دسته تقسیم میشن، روایات صحیح، روایات غیر صحیح. در این روایات غیر صحیح یک تعدادیش همین مربوط به عالم زر هستن که ما دو تاشو به نظرم دو تاشو به عنوان نمونه ما اینجا خوندیم که گفتیم روایاتی که منطبق با قرآن و عقل نیست، اینجا نمونه برای شما خوندیم. این روایت ناصحیح بود، گفتیم ما قبول نمی کنیم، بذاریمش کنار. در همین زمینه من یک جمله دیگرم باز بهش اشاره میکنم که اونو اونجا نگفتیم، همینجا میگیم، چون تو روایات ناصحیحه دیگه بر نگردیم بهش. ببینید، در کتاب کافی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه که یک عالم واقعا ربانی به معنای واقعی خودش هست و این مرد چقدر زحمت کشیده، اون زمان نشسته کافی رو نوشته، این یک بابی داره تو کافی به نام باب تینت المؤمن والکافر. خانومام دقت بکنن، آقایون فضای مجازی هم خوب دقت، باب تینت المؤمن والکافر. این باب و تینت المؤمن والکافر یعنی میگه باب تینت یعنی اون به قول معروف جلی که کافر و مؤمن از اون خلق شدن، اون ماده اولیه. حالا شما به یه جاهای جل اشاره میکنه، یه جایی میگه ماده اولیه، برحال اون چیزی که کافر و مؤمن از اون خلق شدن. اینجا احادیثی که نقل میشه اینو من میخوام این جلسه بگم که جلسه آخرمون هست تو این بحث عالم زر، خیلی مهمه. این باب تینت المؤمن والکافر، احادیثی که من درش دیدم، حالا من این چند تا حدیثی که دیدم به نظرم هم همه احادیثش همین باشه که ما کپی هم گرفتیم، هیچ کدومشو من ندیدم صحیح باشه. حالا چرا هیچ کدومشو ندیدم صحیح باشه؟ منطبق با عقل و اصول قرآنی ما نیست. ببینید، دقت بکنید. چرا مثلا من حدیثی رو اینجا میخونم برای شما، نگاه کنید، یک صلواتی برای شفای همه معلولین و مجروحین و مرزای اسلام حسین بلند بفرستید. حالا ممکنه بعضی از این احادیث و قسمت‌هایش درست در میاد، ولی کل حدیث با مبنای عقلی و قرآنی منطبق نیست، ولی بعضی قسمت‌هاش درست در میاد. حالا اینا ما چیکار باید بکنیم؟ این احادیث رو ما باید بذاریمش کنار، فعلا بهش توجه نکنیم، بذاریمش کنار تا حالا اگه کسی آمد توجیهی پیدا کرد، جای دیگه حدیثی پیدا کرد، تونست این رو با اون توجیه بکنه، توضیح بده، حالا عینی ما میذاریم چشم قبول. ولی فعلا نمیتونیم تا زمانی که توجیهی براش ندیم نمیتونیم بریم جای این حدیث رو نقل بکنیم، چون محکوم میشیم خودمون. دقت بکنید، از امام صادق حدیث دوم این باب، باب تینت المؤمن والکافر، تو این کتاب‌های کافی که فارسی ترجمه شده، به نظرم این ترجمه آقای انصاریان باشه، صفحه 347. صفحه 348ش جلد سوم اصول کافیه. دقت بکنید ترجمهش. صفحه 348ش از امام صادق علیه السلام یک حدیثی رو نقل میکنه. چی کنید؟ میگویند که امام صادق علیه السلام فرمود بی تردید، یعنی قطعا، خداوند متعال مؤمن را از سرشت و گل بهشت آفرید و کافر را از سرش و گل دوزخ به وجود آورد. خب همینجا برای شما مشکل پیدا میشه. یعنی یک کسی که کافر هست وقتی از گل دوزخ آفریده شده باشه دیگه تا آخر عمرش قابل هدایت چی؟ میشه جبر. جبر یه مسئله که قرآن مقابلش میسته. یعنی قرآن میفهمد جبری در کار نیست، اختیار هست. به شدت با جبر مقابله میکنه. دقت بکنید. پس این حدیث شما وقتی تو اصول کافی اینو میبینید باید چیکار کنیم؟ اگه توضیح خود مرحوم کلینی نداده، که نداده، بعضی جا شاید خودش فهمده یا مترجم گفته، اونم همینو فهمده، گفته که آقا این احادیث رو فعلا بذاریمش کنار، محترمانه بزنیمش که ما بهش توجه نمی کنیم. خود حالا یا اینو مترجم گفته یا خود مرحوم کلینی گفته. بعضی جا من خود کلینی هم دیدم مثلا کمچی مطلبی رو ایشون فهموده، خیلی جالبه. زینین هم همین مطالب رو گفته، مترجم یا مترجم یا مرحوم خود کلینی. اینجا خب شما میگی که آقا امام صادق میفهمد که آقا مؤمن از گل و سرشت بهش آفریده شده، کافر از چی آفریده شده؟ گل و سرشت دوزخ. خب پس ما برای چی زحمت بکشیم بریم روی مخ کفار چیکار کنیم؟ کار بکنیم روی مخ مشرکین منافقین کار بکنیم. اینها با این حدیث که درست نیست، با این حدیث ما باید در باب هدایت رو چیکار کنیم؟ ببندیم. بگیم آقا برای چی بریم مخ اینا کار بکنیم؟ فایده ای کار کردن رو مخ اینا فایده ای چی؟ نداره. و اصلا برای چی خدا من پیغمبر رو فرستاده؟ از اول که تکلیف معلوم بوده دیگه. اینا که سرشتشون مؤمنن که هیچی، مؤمنن میرن تو بهش، اینا هم که کافرن که میرن جهنم. این پیغمبرا برای چی اومدن؟ اماما برای چی اومدن؟ قرآن برای چی داره بیان میکنه؟ حالا ببینید این حدیث اولش وقتی با این شروع میشه، با این مطلب، این به من و شما میفهمونی که آقا این حدیث بوی جبر میده. چیکار کنیم؟ هیچ، حدیث رو بذارش کنار، کاریش نداره. نه اینکه امام صادق اینو فرموده باشه ها، دقت بکنید، این منتسبه به امام صادقه. یعنی مرحوم کلینی میگه من از این روات اینو نقل کردم که رسوندم به امام صادق، ولی معلوم نیست امام صادق چنین سخنی چی بیان کرده باشه، چون این با جبر مطابقت داره، نمیخونه با اختیار. بنابراین ما نمیتونیم این حدیث رو قبول بکنیم. هر کافری که شما این همه زحمت میکشید میگه آقا ایشونو بیاریم تو این جلسات راهنمایی کنیم فلان کن، تا دیدی کافر هم شو درشو ببند برو دیگه، بعد از این حدیث سوء استفاده ها میشه. مثلا فلان مداح دیگه میخونه 20 دقیقه میونه مجلس هنوز گریه نکردن، بعد میگه یه حدیث از اصول کافی براتون میخونم از امام صادق. همه شما که اینجا جمعین، همه تونو خدا از گل بهش آفریده. اینا میشینن شاد میشن، 1 میلیون و 5 میلیون میدن به مداح. اونام نمیگن که آقا مرد حسابی، آقا تو اینه که گفتی که 5 میلیون رو بگیری یا مجلس تو بگیره، خب امام صادق چرا خرابش کرد؟ نکن این کارو. این حد احادیث نمونه اینا زیاد داریم، اینا درست نیست، بوی جبر میده. ما تا آخرین لحظه که تو این دنیا هستیم باید هم برای هدایت خودمون هم برای هدایت دیگران تلاش بکنیم. الان چقدر افراد سنی بودن همه چی شدن؟ بله؟ شیعه‌شون. اگه بنا بود که سنی ها یه چیز درخت دیگه باشن، ما یه درخت دیگه باشیم، که خب اینا هیچ وقت شیعه نمی شدن که. شیعه شدن. چقدر کفار اومدن مسلمان و مؤمن شدن. همین پسر این بزرگترین کارخونه فیات تو ایتالیا، ادواردو آنیلی بود دیگه، اصلا نه تنها با یه بار اومدن به ایران نه تنها مسلمون شد، شیعه شد، شیعه دو آتیش هم شد. اسرائیل خدا لعنتش بکنه، خدا کمرشو بشکنه انشالله. این خبیث اینو توی پل هوایی نم اونجا بود انداختش پایین، کشتنشو با یه وضعیتی بکنه. این یه کافر بود، سالها مشرکم بود، سالها تو دیار کفارم بود، ولی اومد ایمان. خیلی از اینا داریم، بلعکسش هم داریم، بلعکسش هم داریم. روز عید قدیر شما ببینید، روز عید قدیر، خب حالا این بحث رو من یه چیزی نوشتم برای اون کلاسای تخصصی خودمون، اینجا مطرحش نمیتونیم بکنیم چون بعد یه مقدمه داشته باشه. یه تیکش رو برای شما میگم در باب شعرا، یه بحثی رو شروع کردیم اونجا، انشالله حالا اونجا بعد اونجا مطرحش بکنیم، داریم تکمیلش میکنیم بحث در باب شعرا، شعر و شاعر و شعرا حالا کاری نداریم. خب از قدیم شاعر که الان به وجود نیامده، 1000 سال، 2000 سال، 3000 پیش شاعر داشتیم، شعر داشتیم، شاعر داشتیم. یکی از این شعرا حسان ابن ثابت عربه. این روز عید قدیر تا پیغمبر دست امیرالمومنین گرفت برد بالا، یک شعری خوند در رسای امیرالمومنین سلام الله علیه، در رسای امیرالمومنین. پیغمبر یه جمله‌ای بهش فرمود، اینو مرحوم علامه امینی تو القدیر اون باب شعرا یک کتاب فقط برای شعرا نوشته، اونجا رجوع کنید، اونجا اینو داره این حدیث. پیغمبر بهش فرمود که ای حسان، تا زمانی که درباره ما شعر میگی و در مسیر ما هستی، بدان که روح القدس تو رو تاییده دید. چقدر یعنی اینو روح القدس به زبان تو میاره، جبرئیل به زبانت میاره، خدا به زبان تو میاره که میگی این شعر رو، چه شعرهای قشنگی در رسای امیرالمومنین. گفتن 120 سال هم عمر کرد. پایان عمر حسان رو نگاه کنی، این از امیرالمومنین جدا میشه میره طرف عثمان، با همین عقیده هم میمیره. دقت بکنید، هم این ورشو ببینید هم اون ورشو ببینید. و اگه بنا بود که اینها یه گل آفریده شدن و فلان شدن، خب این پیغمبر رو چه دعایی کرده؟ فرموده که تا زمانی که چی؟ تو خط ما باشی. یعنی هر وقت خط ما خارج شدیم، ما دیگه کاری با تو چی؟ نداریم. پیدا نمی. اینا خیلی حرفا توش داره. این احادیث حالا ببینید، زیاد من اصلا وقتتونم نمیگیرم که بخوام بخونم. مطالب زیادی که اصلا همم توش موندن علما و اینا، چون این مثل ما اینجور جسورانه بحث نمی کنن، علما همین اومدن گفتن آقا این احادیث هست، بگذاریم تا امام معصوم بیاد خودش روشن کند که چه می شود. اینو پایین حدیث نوشتن. ولی خب باید الان اینجا تحلیلمون رو بگیم، به عنوان یک عالم تحلیلمون رو بگیم، بگیم آقا این حدیث درست نیست، حدیث غلط. خب اینم نمونه از احادیث غلط. از احادیث درست حالا که توی زمینه عالم زر داریم، حالا تو بحث طینت هم یه قسمت‌هایی رو حالا من اگه اینجا انتخاب کرده باشم برای شما میخونم، یه قسمت‌هایی که میتونه درست باشه. یه صلوات هم همه اموات و مهمان مجلس بکنین، امشب فیض ببرن خانوم آقا بلند صلوات. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه و رضوان خدا بر او باد، یک عالم دینی زحمتکش واقعا، یک کتابی ایشون داره به نام مسائل الاکبریه با عین، صفحه 2 از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در وصف معراج حضرت این حدیث رو بیان کرد. میگه که پیغمبر در معراج، وقتی رفته اون معراج که داستان شما تو سیدی معراجمون گفتیم، اونجا که بخواد رو گوش میکنه تو سوره مبارکه اسراء، اونجا اولین آیش شروع میشه. اونجا پیغمبر میگه من گفتم به ملائکه که وقتی باشون دیدار کرده، خب پیغمبر رفته معراج، ملائکه با ایستادن پشت سر حضرت تو معراج نماز خوندن، خیلی احترام کردن، همه اومدن پیغمبر رو استقبال پیغمبر، خیلی اصلا جشن مفصلی بوده در عالم بالا. پیغمبر تو اون جلسه ای که با ملائکه داشته به اینها فرموده که ای ملائکه، آیا ما را آنگونه که شایسته است شناخته اید؟ این سوال از ملائکه کرد. ای ملائکه آیا ما را آنگونه که هست شایسته هست شناخته اید؟ ملائکه گفتن ای پیامبر خدا، چگونه شما را نشناسیم و حال این که، دقت بکنید اون بحثی که جلسات گذشته کردیم، و حال این که شما اولین خلق خداوند بودید. آها، اولین خلق خداوند بودید، همینجا نگهش دار. شما چی میفهمید؟ یعنی شما قبل از حضرت آدم چی شدید؟ آفریده شدید. آفرید، ببین آدم باید حدیث رو اینجوری دقت بکنه، اولین خلق خداوند بودید، اما به چه صورت خلق شدید؟ حالا توضیح میده حدیث، جسمشون نبوده. دقت بکنید. ای پیامبر خدا، چگونه شما را نشناسیم و حال این که شما اولین خلق خداوند بودید، خداوند شما را از نور خودش آفرید. یه نوری ایجاد کرد خداوند متعال، از اون نور شما را آفرید. به صورت چی؟ ببین حدیث داره توضیح میده، لازم نیست ما چیزی اضافه بکنیم. به صورت اشباحی نورانی، شبح بهای جینی، به صورت اشباحی نورانی. بعد حدیث حالا ادامه داره، من این تیکایش که شاهد مثاله میگم براتون. لکن حالا ملائکه دارن به پیغمبر میگن، لکن ما گروه ملائکه را از ابتداء اراده اش از انوار متفرقه آفرید. یعنی نورهای دیگه‌ای که خلق کرده بود از اونها خلق کرد. ما پیوسته بر شما عبور می کردیم، ما موقع که خلق شده بودیم می اومدیم بر شما که نوری بودید، یعنی پیغمبر و 13 معصوم دیگه که ما بهشون میگیم چی؟ 14 معصوم. اینها خلقت نورانی داشتن قبل از حضرت آدم، هزاران هزار سال قبل از حضرت آدم. می فهمند که آقا ملائکه میگن که لکه ما گروه ملائکه رو از ابتدا اراده اش از انوار متفرقه آفرید، ما پیوسته بر شما عبور میکردیم و میدیدیم که شما در حال ذکرید. پس معلومه که این اشباح نورانی شعور داشتن، عقل داشتن، درک داشتن، تکلم میکردن به همون لسان خودش. میدیدیم که شما در حال ذکرید و تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر میگویید. تسبیح یعنی سبحان الله، تحمید یعنی الحمدلله، تحلیل یعنی لا اله الا الله، تکبیر یعنی الله اکبر میگویی و خداوند را تمجید و تقدیس میکنی. بعد چی میگن ملائکه؟ ملائکه میگه ما وایسادیم گوش کردیم، ما نیز از اذکار شما آموختیم، ما هم تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر رو از شما یاد گرفتیم و تسبیح و تکبیر و تحلیل گفتیم و حضرت حق را تمجید و تقدیس کردیم. این یه حدیث. خب این جایش ایرادی نداره، مشکلی نداره. حدیثیه در مورد عالم زر که قبل از حضرت آدم، این بیان ما داشته باشیم، پیغمبر و 13 معصوم دیگه اینا به صورت اشباح چی شدن؟ نورانی خلق شدن. ارتباطی هم به عالم زر نداره که بعدم بنی آدم بوده. اینا قبل از این قضیه خلق شدن. این یعنی جواب اون سوالی میدیم که میگن آقا پس خلقت نورانی چی؟ خلقت نورانی همینه که ما داریم میگیم. یعنی امام عرض بخواه پیغمبر اکرم داره میفرماید. دقت بکنید. این ارتباطی اصلا به عالم زر هم نداره. تو بحث عالم زر متکلم، بلکه اینا حواشی عالم زره. خب این حدیث اول. حدیث دوم، روح شهدا رو شاد کنید، برای همه‌شون یه صلوات بلند بفرستید. ابو حمزه سومالی یا سمالی که از اصحاب امام زین العابدین علیه السلام هست، دعای ابو حمزه هم معروفه تو مفاتیح، از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. این کجاست؟ یک کتابیه به نام مشارق انوار الیقین صفحه 62، از اون کتاب ما داریم نقل میکنیم. ابو حمزه سومالی یا سمالی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، خداوند، که امام باقر میفرماید خداوند در یکتاییش متفرد بود. متفرد بود یعنی یکتا بود، یگانه بود، هیچکی نبود با اونجا، هنوز خلقی نداشت پروردگار. سپس خداوند متعال کلمه ای گفت. گفت یعنی ایجاد کرد، کلمه ای رو ایجاد کرد، چون خداوند حرف نمیزنه، خلق میکنه. دقت بکنید، خلق میکنه. خود خدا حرف نمیزنه، حرف رو خلق میکنه. اینا یه بحثه تخصصی زینا داشته باشه. سپس کلمه ای گفت یعنی خلق کرد و نوری پدید آمد از آن، و نوری پدید آمد از آن، و نوری پدید آمد، معذرت میخوام، یک کلمه گفت نوری پدید آمد از آن نور. از آن نور که پدید آمد، ببینید امام باقر هم شبیه همین حدیثو داره بیان میفهمد. دقت کنید، محمد و علی و عترت، و علی و عترت او را آفرید. این اولین خلقت، عترت او را، یعنی همون کسی که ما میگیم 14 غیر از پیغمبر امنو میشن 12 تا دیگه، یعنی صدیقه طاهره. آنگاه کلمه دیگر گفت و روحی به وجود آمد، آن نور را در آن روح قرار داد و سپس در ابدان ما ساکن نمود. یعنی زمانی که ما به دنیا آمدیم، پا به این عرصه وجود گذاشتیم، اون روح رو که هزاران هزار سال قبل از خلقت آدم به وجود آمده بود، این روح رو اون موقع خداوند آورد در ابدان کی قرار داد؟ در ابدان ما قرار داد دیگه، 14 معصوم قرار داد. وقت ما آمدیم پا به عرصه وجود گذاشتیم، پا به عرصه وجود آمدیم دنیا، سپس در سپس در ابدان ما ساکن نمود. ما حالا که ساکن نبود، ما چی به ما میگن؟ اینجا مخبرین مسیر چقدر ظریف میشه. بعضی ها یهو میان، مثل اون بنده خدایی که شب بعدو نشام و ذات صدیقه طاهره ذات خداست، یهو قاطی میکنه به خاطر ایناست. دقت بکنید، ما روح خدا و کلمه او هستیم. از شما میگیر عیسی روح الله، نه خدا روح داشته باشه. ببینید ایجاد خلقت روحانی به چه صورت بوده؟ اون روح و خدا آفریده، خدا آفریده، روح مخلوق خداست، مخصوص ما بوده. ما آمدیم تو این دنیا، روح در ابدان ما قرار داد، ما میشیم روح الله، هممون میشیم روح خدا و کلمت الله میشیم، و کلمه خدا ما هست. اینکه تو قرآن هم شما میرید رجوع میکنم، میگه کلمات الله اونجا هم اشاره به هم داده، یعنی کلمات الله این 14 معصوم. به چه دلیل اینا کلمه خدا هستن؟ به این دلیل که اینجا تو حدیث خود امام باقر شرح داده، خداوند بین ما و خلق خود فاصله افکند. یعنی چی؟ یعنی ما اون زمانی که خلق شدیم خلایق هنوز به وجود چی؟ آیا خدا پدرتونو بیاموزه؟ قربون آدم چیز فهم، هنوز خلایق به وجود نیامده بود. خداوند بین ما و خلق خود یه فاصله زمانی افکن، یعنی فاصله افکن یعنی فاصله زمانی. خب ما وقتی که نه خورشیدی بود، ببینید چقدر حدیث قشنگه، نه خورشیدی بود و نه ماهی، یعنی خورشید و ماهی در کار نبودن، یعنی وقتی خورشید و ماه نباشن طبیعتاً کهکشانی هم چی؟ منظور شمسی هم نیست. ما وقتی که نه خورشیدی بود و نه ماهی، همواره در سایه‌ای سبز پروردگار را تسبیح و تقدیس می کردیم. دقت بکنید، پروردگار را تسبیح و تقدیس می کردیم. ما حالا چه موجوداتی هستیم که امام حسین رو انقدر بیاریمش پایین که شعله زد درست کنیم با این دارچین بنویسیم یا حسین؟ تو رو خدا اینا سبک کردن اهل بیت نیم؟ دقت داشته باشی، نکنیم این کارها رو واقعا. ببینید اینا چه عظمتی دارن، عظمت اینها رو کم نکنیم همینجوری خودمون با دست خودمون. اینا انسان های معظمی اصلا، تعظیم شده ملائکه، خدا برای اینا حرمت های خاصی قائل بود. حدیث سوم، این سومین حدیث هم هدیه میکنیم به همه شهدا و اموات و اینا، همه اونایی که منتظرن ما یه سی براشون هدیه کنیم و انشالله با خوندنش کمر اسرائیل و آمریکا بشکنه، انشالله غزه و لبنان و اینا همه نجات پیدا کنن. یه صلوات بلند بفرستید. کتاب عیون اخبار الرضا، کتاب بسیار عالی است، ولی احادیث چیزی هم توش داره ها، احادیث ناصحیحی هم توش داره. عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 237 از خود امام سامن الائمه حضرت رضا سلام الله علیه نقل می کند که امام رضا می فهمد که رسول خدا فرمود به کی؟ به امیرالمومنین، یا علی، خداوند متعال انبیاء مرسلین خود را بر ملائکه مقربین برتری داد. دقت بکنید، یعنی پس انبیاء 124 هزار نبی بر ملائکه چی هن؟ برتر هستن، اینو برتری داد. و مرا بر تمام پیامبران و رسولان و بعد از من، یعنی منو و همه پیامبران رسولان برتری داد، و بعد از من ای علی تو و امامان بعد از تو افضلند. ببینید مقام های اینا، ببینید چقدر هست. و ملائکه خدمتکاران ما و دوستان ما هستند، یعنی ملائکه خدا خدمتکار 14 معصوم، دوستان 14 معصوم خدمتکار اینا هستن. خدمتکار اینا هستن یعنی چی؟ من یه چیزی برای شما میگم. مثلا شما الان نشستی اینجا، 100,000 نفر دیگه هم جاهای دیگه نشستن، همه اینا توسل پیدا میکنن به امام زمان علیه السلام. شما هم چی میکنید؟ چجوری امام زمان به این 100,000 نفر و من یکی که اینجا هستم یهو برسونم؟ نیاز نداره خود حضرت چی کنه، تمام این ملائکه خدمتگزار هستن. ملائکه دستور پیدا میکنن، میرن کارهای اینایی که متوسل شدن چیکار میکنن؟ آنچون درست شد. نیاز نداره خود منظم را بیاد بهتون میدون که تمام اینو خدمتکاران نیست. اینها حتی یه وقتی ملائکه، اینم تو پرانتز داشته باشی که یه وقتی ملائکه حتی به اراده خداوند و به اراده اون امام که امام زمان علیه السلام الان هست، اینها یه وقت به صورت یک بشری در میان، میرن شروع میکنن گرفتاری فلان کس رو حل میکنن، میرن دوباره برمیگردن به همون خلقت ملک بودن خودشون. به امر خدای، به امر اون امام. اینم تو پرانتز داشته باشه. اینا خدمتکاران امام هستن. برای تو طرف هم چیمون ما الان توسل این یه میلیون نفر رو کروز این توسل پیدا کرده. خدا 100,000,000,000,000 ملک داره. همه هم گوشه در خدمت امام زمان هست. اینا همه میرن کارها رو ردیف میکنن. میرن کار اینو ردیف میکنن. کار رو ردیف میکنن. یه این پول میخواد میدن هم به این پول میدم. اون نمیدونم چی میخواد میدن. مریضه اون رو هم چکار میکنن. اون یکی نم فلان. خب و ملائکه خدمتکاران ما و دوستان ما هستم. حدیث حالا ادامه داره، من تیکایشو دارم برای شما خوام. ای علی، پیغمبر داره به امیرالمومنین میفهمد، اگر ما نبودیم، یعنی اگر خداوند ما رو خلق نمی کرد، خداوند نه آدم و حوا را و نه بهشت و دوزخ را و نه آسمان و زمین را نمی آفرید. یعنی میخواد بگی که اینجا چی میخواد بگه؟ شما تو این زیارتی که برای امام زمان میخونید چی میخونید؟ به یمنهی رزقل ورا. یعنی چی؟ یعنی شما سبب اتصال بین خدا و این خلق هستی. اگه شما نباشی تمام این کرات یه آن بر این مدار نمیچرخن و همشون کورت میشن، انکدرت میشن، همه عبه میرن. اون کسی که واسطه فیضه باید باشه. امروز واسطه فیض کیه؟ حجت ابن الحسن المهدی سلام الله علیه. واسطه فیض اللهم صل علی این واسطه فیض اگه نباشه اصلا همه چی از بین رفته. باید واسطه فیض باشه که به واسطه او هست که خدا اینها رو خلق کرده. این واسطه نباشه اینا هم چی میشن؟ داغون میشن. از این شما اینو میفهمید دیگه. ببین داریم از حدیث مطالب رو در میاریم. بعد پیغمبر به امیرالمومنین ادامه حدیث میفهمد چگونه ما از ملائک افضل نباشیم و حال این که ما در معرفت، یعنی شناختن خداوند متعال و تسبیح و تحلیل و تقدیس پروردگارمان بر ملائک سبقت داشتیم. که ما جلوتر از ملائکه این کارو می‌کردیم. زیرا نخستین چیزی که خداوند متعال آفرید، دقت بکنید، و به توحید و تمجید خود گویا کرد، این خیلی مهمه. زیرا نخستین چیزی که خداوند متعال آفرید و به توحید و تمجید خود گویا کرد، ارواح ما بود. ارواح کی بود؟ 14 مسئول. سپس ملائکه را آفرید. آنها وقتی ارواح ما را دیدن که نوری واحد هستند. یعنی این 14 تا نور 14 شکل نداره، یک نور هستند در 14 بخش. تکرار میکنم، یک نور در 14 بخش. ولذا این ببینید، این حدیث داریم براتون میگیم، فرمود حرف اولین ما حرف آخرین ماست، حرف آخرین ما حرف چرا کلهم نورون آفرین، کلهم نورون واحد انشان. حرف همه اون یکی. شما بگو قال صادق انگار قال الباقر گفت، قال علی یونس انگار قال فاطمه گفت، قال فاطمه تو سلام الله علیها انگار قال رسول الله. هیچ با هم حرفاشون ضد و نقیض نیست، در تعارض نیست، مخالف هم نیست، همه یه حرف میزن. نوری واحد. آنها وقتی ارواح ما را دیدن که نوری واحد هستن، شأن ما را عظیم شمردن. خب حالا خلقت آدم رو داره میگه، دقت بکنید، ادامه حدیث زیاده، من تیکه‌هایی که به کار ما میاد تو این بحث دارم میکنم. بعد پیغمبر داره به امیرالمومنین همچنان میفرماید پس از مدتی خداوند متعال بدن آدم علیه السلام را آفرید و ما را در صلب آدم به ودیعه نهاد. ودیعه یعنی چی؟ امانت. در صلب آدم ما را به ودیعه نهاد، به امانت نهاد. حالا اینجا یه چیزی داره که هر کی بفهمه ها، میگن بعضی وقت آدم بلند بشه یه دقیقه سکوت بکنه که حالا ما خارجی که نیستیم، ولی اینجا هر کی فهمید که خب صلواتش آخر سر اونجوری که باید بفرسته بفرسته، هر کم نفهمید چی نگه، بعدا به خود من مراجعه کنم من باش توضیح بدم، چون اینقدر ظرافت داره این مطلب که یهو ممکنه که آدم هنگم بکنه. از این قسمتش میخونم: پس از مدتی خداوند متعال بدن آدم علیه السلام را آفرید و ما را در صلب آدم به ودیعه نهاد و ملائکه را فرمان داد که در برابر آدم برای تعظیم و اکرام ما سجده کنند. قربون عمهاتون برید با این صلواتاتون، انشالله عمه‌ها که زنده است خدا حفظشون کنه، اونام که مردن خدا همشون رو بیامرزه. من حالا قسمت آخرش هم میخونم، ولی اگه این صلوات خواستیم مثلا نفرسید بهتر، ادامه شو ببینید. و ملائکه را فرمان داد که در برابر آدم علیه السلام برای تعظیم و اکرام ما سجده کنند. سجود ملائکه عبادت و بندگی خداوند بود. سجود ملائکه عبادت و بندگی خداوند و اکرام و اطاعت آدم برای اینکه ما در صلب او بودیم. چه کردی چی شد؟ این مقام 14 معصومه. این مقام 14 معصوم. حالا برای مقام 14 معصوم میخوای شما صلوات بفرسی، اونجوری که باید بفرسی بفرسی.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
اینم که تقدیم کردیم به همه شهدا، برای اینکه ما خیلی مدیون شهدا واقعا هستیم و خدا نگذره از سر کسانی که خیانت کردن به مملکت، منافقین داخل، که این شهدا رو ما اینجوری از دست دادیم و الان نمیتونیم جاشونو پر کنیم، و اون دشمنان خارجی در رأسشون یهود خبیث صهیونیست. خدا به حق امیرالمومنین و به حق این 14 معصوم، یا الله خدا، یا کمر اسرائیل رو بشکن، کمر یهود و کمر آمریکا و انگلیس، اعوان و انصار، اون وهابیا که اینا بدترن، اون داره پول اینا میده، کمر اونها رو هم بشکن. این حدیث یادگاری بمونه انشالله، توضیحش هم کامل دادیم، تا 20 دقیقه توضیح دادیم که یادگاری بمونه و تقدیم کردیم به روح شهدا اموات، همشون هم الان تو عالم برزخ، من یقین 100% دارم خوشحالن دارن تشکر. حدیث چهارمی رو هم بخونم در مختصر بصائر الدرجات صفحه 150، اینو به هارالانوار مجلسی جلد 5 صفحه 240 هم نقل کرد. از فردی به نام محمد ابن سنان از امام صادق علیه السلام. چقدر امام صادق زحمت کشید، چقدر حضرت این کلاس ها اینا رو بیان کرده، و ما متاسفانه نه خطبای جمعمون نه خطبای جماعتمون بین نمازها و اینا به جای اینکه خواب تعریف بکنن فلان کنن، بیان اینا رو برای مردم، به خدا چقدر حضرات زحمت کشید. اینو داریم برای چی میگیم؟ ببینید این حدیث در مقابل اون احادیثی که گفتیم خداوند کافر رو از گل جهنم آفرید، اینو از گل دشت بهش، این میتونه اون احادیث رو خونسا بکنه. این حدیث رو دقت بکنید، امام صادق میفهمد خداوند متعال از آب، آب هم یه خلقت اولیه ای داره ها، از اوناست که اول همه خلق شد، دو دریا آفرید. این دو دریا، یکی گوارا و یکی شور و یکی شور. حالا حدیث مفصل، من قسمتهایش رو دارم براتون میگم. سپس دستور داد که آن دو ممزود شدن، یعنی با هم چی شدن؟ مخلوط شدن. دریای گوارا یعنی شیرین و دریای شور با هم دیگه چی شدن؟ مخلوط شد. پس دو دریا آمیخته شدن. این حدیث میتونه درست باشه، ادامه شو ببینید. از آنجاست که مؤمن از صلب کافر و کافر از صلب مؤمن خارج میشود. یعنی اینکه این شور و شیرین وقتی قاطی شدن با هم دیگه، آیا یه مؤمن میتونه کافر به دنیا بیاره؟ بله، نمونه حضرت نوح علیه السلام، فرزندش کافر بود، رفت تو جهنم، الانم وسط جهنمه. پیش کیه؟ پیش شاهنشاه ایران. حالا پیش صدام. پیش ابولهب. نه این ابولهب، اون ابولهب. این کافر، پس آقا مؤمن میتونه کافر به دنیا بره؟ با این چیه آقا؟ حضرت نوح بوده، بچهش چرا اینجور شد؟ خداوند داره که دو دریا رو آمیخته کرد. که چی این تا اینجاش میتونه صحیح باشه که آقا کافر میتونه مؤمن به دنیا بده، مؤمن هم کافر. آقا کافر میتونه مؤمن به دنیا بیاره؟ بله، نمونهش محمد ابن ابی بکر. باباه الان وسط، بله، پسره وسط این میتونه صحیح باشه این حدیث، این قسمتش. پس مؤمن از صلب که از آنجاست که مؤمن از صلب کافر و کافر از صلب مؤمن خارج میشوند. زرارم که خودش اصحاب امام باقره، اونم شبیه این حدیث رو روایت کرد. اینم تا اینجای قضیه. ما چند دقیقه بیشتر وقت ندیم این بحثم بگیم. حالا اگه هفت جلسه آینده وقت بود انشالله یه راجب تینت هم صحبتی میکنیم و دیگه میگم بحث عالم زر تمام شده است، چیزی نداره. اینجا یه سوال پیش میاد که آقا ارواح انبیا و 14 معصوم، یعنی کل انبیا 124 هزار نبی و 14 معصوم چند سال قبل از خلقت حضرت آدم خلق شده بودن؟ چی شد؟ سوال اینا چند سال قبل از خلقت آدم خلق شده؟ اینا میخوایم جواب بدیم که چیزی اینجا وانمونه تو این بحث. در این مسئله اختلاف، پاسخشو میخوام بدم. اعدادی که انبیا و 14 معصوم قبل از حضرت آدم خلقت نورانی و شبهی یعنی اشباهی داشتن، این عددش اختلافی. بعضی میگن 2000 سال. دقت بکنید. بعضی اینا روایت ها، همه رو من جمع کردم براتون. بعضی گفتن 14000 سال. بعضی گفتن 40000 سال تو بعضی روایات. بعضی ها 424000 سال، بعضی گفته شده 500000 سال قبل از خلقت آدم اینا خلق شدن. من یه حدیث برای نمونه میارم، اونی که میشه حالا همه به ذهن ما نزدیک‌تر باشه، بهار الانوار جلد 58 صفحه 136 امام صادق علیه السلام. خداوند تبارک و تعالی ارواح را 2000 سال قبل از اجساد آفرید. همه ارواح رو داره میگه ها، میگه اصلا روح رو خداوند، دقت بکنید اینجا یادداشتن داشته باشید، اولین چیزی که خلق شده در خلقت برای انسان ها و اینا و اجنم همینطور روح بوده. روح، حتی عقلم بعد از روح خلق شده ها، دقت بکنید، چون عقل یه چیز دیگه است، اول روح بوده. این ارواح امام صادق میفهمد کل ارواح 2000 سال قبل از خلقت آدم خداوند کل ارواح رو آفرید و برترین و شریفترین آنها را ارواح محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه بعد از ایشان قرار داده. یعنی 2000 سال قبل همه ارواح، میلیاردها روح آفریده، بین اینا این 14 تا رو به عنوان برترین روح شما به من جواب بدید چیکار کرده؟ آفریده در نظر گرفته و ائمه بعد از ایشان قرار داده. سپس ارواح ایشان را بر آسمانها و زمین و کوها عرضه نمود و نور ایشان همه جا را فرا گرفت. این حدیث اول. یه خود سکوت اگه مراعات کنن دوستان، به جاش این احادیث رو گوش بدن. حدیث دوم، در بهار الانوار جلد 58 صفحه 135. این هم از امام صادق علیه السلام باید باشه. روزی که خداوند از بنی آدم به صورت ذرات پیمان گرفت، دقت بکنید، که به ربوبیت او و نبوت پیامبر اکرم اقرار کنند، از شیعیان ما نیز به ولایت ما پیمان گرفت. اون موقع پیمان گرفت. خداوند عزوجل در روز طینت، یعنی اون خلقتی که خلقت اولیه هست، امت محمد صلی الله علیه و سلم امت پیامبر را بر او عرضه کرد، در حالی که ذراتی بودند، یعنی امتی که الان هستند، در حالی که ذراتی بودند از گلی که آدم علیه السلام را از آن آفرید. او ارواحش، او یعنی خدا، ارواح شیعیان ما را که 2000 سال قبل از ابدان آنها آفریده بود، در آن روز بر پیغمبر عرضه کرد و رسول خدا و علی علیه السلام را به آنان معرفی کرد. گفت اینها، خداوند میدونست که اینها در آینده که میان، به علم خودش میدونست که اینها میشن شیعیان امیرالمومنین. فرمود اینها میشن از بین همه اینایی که من خلق کردم، به علم خودم به تو میگم همه اینها آخر کار، آخر کار اینا توش در میان، که اینا همه شیعیان تو هست. این شیعیان شما اینا هستن، ارواحش ایناست که من جلوتر خلق میکنم، دارم به شما که پیغمبر من هستی و امیرالمومنین عرضه میکنم. آقا اینا کسی هم که آخر کار، یعنی تا روز قیامت اینا توش در میان، که شیعیان تن. به علم کی؟ به علم خودش. این ببین جای بوی جبر رو توش نمیده، دقت کنی. میگه اینا رو عرضه کرد و رسول خدا و علی علیه السلام رو به آنها معرفی کرد. به ارواح هم گفتش که اینا که شیعه میشدن همشون تا روز قیامت. آقا اینها پیغمبر شما، اینم مولای شما امیرالمومنینه. و به ما اهل بیت هم همینطور اینها رو معرفی کردیم، ما اینها رو شناختیم. ادامه حدیث میشه قشنگی، آخرین جمله ماست. بعد ظاهرا امام صادق باشه، مثلا من حالا یادم رفت امام رو بنویسم، یا امام باقره، یکی از این دو امام. بعد حضرت فرمود که و ما شیعیان خود را از لحن گفتارشان میشناسیم. یعنی اون موقع اینا رو با ما عرضه کردن، اینا با ما سلام علیک داشت ارواحشون، همون موقع ما صداهای اینها رو در ذهن خودمون چیکار کردیم؟ با روح خودمون ضبط کردیم. الان که اینا میان با ما حرف میزنن، ما میفهمیم این شیعه ما هست یا نیست. ولذا اینه که شما تو احادیث میخونی که طرف بلند شد رفت پشت در خونه امام رضا علیه السلام یا امام صادق نشست، و آقا چرا خلوت نشد ما بریم تو؟ خادمه اومد بیرون گفت آقا چی میخواین شما؟ گفت بگو که شیعیان شما اومدن شما رو ببینن. دوره مطرح شدن اینا، یهو خودش هم چیکار کرد؟ آقا برو کنار ببینم. یبن رسول الله، ما اومدیم شما رو ببینیم، شیعیان شما از شهر فلان هستیم. حضرت فرمود شما شیعیان ما نیستید. یعنی این، یعنی ما میشناسیم که کی شیعه ما. تو جنگام هم همینطور، یه کسی میاد همین چی میگه، میگه یا امیرالمومنین جانم به فدات، من شیعه شما هستم، میخوام خودمو بکشم. حضرت میگه دست نگه داری خودت رو زیر. چند وقتی که میگسش میرم جلو امیرالمومنین میسازه و کشته میشه و میره تو جهنم. حضرت میفهمون شیعه ما این شیعه ما نیست اصلا، یعنی ما از لحنش میفهمیم که شیعه ما نیست. ولی در عین حال برای هدایت اینا بازم تلاش میکردن، شاید بدایی حاصل بشه. این خاتمه این بحث باشه. تا اینجا من گمان نمی کنم دیگه چیزی به اون صورت باقی مونده باشه که بخوایم حالا راجبش صحبت بکنیم. راجب طینت هم همون مقدار که گفتم به نظر من کفایت میکنه. یک حدیث رو فقط به عنوان سوالی که ظاهرا خواهران محترم یا برادران محترم کردن من پاسخ بدم، که بعضیا بالای منابر یا پشت تریبونای حدیث رو میخونن و حدیث حدیث غلطیه، حدیث جعلی است، حدیث درستی نیست، مگه اینکه این ابتدا و انتهایی داشته باشه که کسی که اینو روایت میکنه ندیده باشه. اون حدیث اینه، میگن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الشقی و شقی فی بطن امه، بدبخت و شقی، همون بدبختی که تو شکم مادرش هم که بوده بدبخت بود. اینو پیغمبر فرموده مثلا اینو رو، و سعید و سعید فی بطن امه، و آدم خوشبختم پیغمبر فرموده که تو شکم مادرش هم که بوده خوشبخت بوده. نه ما این حدیث رو قبول نداریم، چون این حدیث جبره. همه انسان ها وقتی به دنیا میان، من حالا یه چیزی براتون میگم که یه خود چشاتون گرد بشه، چون زیاد شما با این دشمن خدا میونه ندارید، با ابلیس. ولی من براتون الان یه جمله میگم که اگه انشالله، شاید مرددم که این بحث ابلیس رو بکنم یا نه، اگه زنده بودیم بحثش رو کردیم، اونجا مفصل براتون میگم. ابلیس هم که متولد شد آدم بنده خوبی بود، بنده خیلی خوبی هم بود، انقدر بنده خوبی بود که حالا بعدا براتون میگم خوبیاش از قرآن چجوری در میاد، که هیچ کس تا حالا راجع به خوبی‌های ابلیس برای شما صحبت نکرد. من براتون میگم که آقا چقدر این بنده خوب و خاصی بود که وقتی خداوند خلقش کرد، چندین هزار سالم اونجا انقدر مقرب بود که بین ملائکه هم بود، بازم خداوندی چی بهش نمیگفت، در حالی که خودش از جن بود، ولی بین ملائکه اردو ملائکه هم درس میداد انقدر، ولی یهو چپ کرد. مثل خیلی از رجل سیاسی ما که چیکار کردن تو 40 سال، که انقدر زمانی هم نیست، باز اون تو 6000 سال چپ کرد. اینا تو 40 سال چپ کردن، نتونستن تحمل کنن. یعنی این پول بد مروت همه زانوهای یه عده رو چیکار میکنه؟ میلرزونه زانو اینا رو، هم لرزون دیگه. حالا به این صورت شدن که شما میبینید دیگه، اونایشون هم که باقی موندن که چپ کردن دست بر نمیدارن اثر مملکت. خدا به حق این 14 معصوم، همه باندای مافیایی که اقتصاد این مملکت رو به گروگان گرفتن تو این بنیادها و نهادها و جاهای دیگه که هستن اینا، خداوند همشون رو سرکوب و منکوب بفرماید انشاءالله. به حق 14 معصوم سلام الله علیهم اجمعین انشاءالله خداوند متعال فرج و ظهور حضرت ولی از ارواح و نافداه رو نزدیک تر بگرداند انشاءالله. خدا به حق این 14 معصوم این مملکت رو از خطرات دشمنان خارجی، خطرات بدتر که دشمنان داخلی هستن، و شرور و فتن آخر زمان و مردمی که توی این مملکت هستن، از شرور و فتن آخر زمان و بلاهای آسمانی و زمینی و خوشسالی و امثال قحطی و اینها مسئول و محفوظ بدارد انشاءالله. یه دستار هم ببرید به خود حال کنید، همه تون ورزشکار هم هستید، خانوما من کارو بکنم تو قسمت خانوما. خدایا به حق این 14 معصوم که این همه مقام دارن، ما که گناهکار، هم من که روسیا هستم، اینام که روسفید هستم، ولی اینام کاره ای نیستن. من خدایا به حق این 14 معصوم این همه مقام دارن در پیشگاه تو، ما که کاره ای نیستیم، خودمونم معترفیم که کاره ای نیستیم، معترفم مقررم موزنم معترف. به حق این 14 معصوم تو را قسم میدهیم که باران باد برف رحمتت بر این مملکت عاجلن معجلن نازل بفرما. خدایا این صدای خالی ما، مردابهای خالی ما، رودخونهای خالی ما، جاهای دیگه که چاهایی که همه خالی شدن از آب، اینا خودت به دستان مبارک این 14 معصوم پر از آبهای گوارا و شیرین بفرما. همه معلولین، مجروحین، مصدومین، مرضای اسلام، مسلمین شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه این جمع و اموات همه ما که تو نیتمون سببی نسبی با ما هستن ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب، مدافعین حرم، شهدای اخیر، شهدایی که به اینا ملحق شدن، خدایا همشون هر جا این کره خاکی هستن درجاتشون عالیست، با امیرالمؤمنین محشورشون بفرما. رهبر عزیز انقلاب و همه اون کسانی که واقعا دلسوزن دارن خدمت میکنن، به تعییدات الهی مؤیدشون بدار. اونام که دارن نفاق میکنن، خیانت میکنن، مخصوصا تو امور اقتصادی، نمیخوانیم مردم روی آسایش و رفاه و اینها ببینن، ارزونی رو ببینن، خدایا به کوری چشمشون خودشون رو نابود و منفور جامعه بفرما. خدایا این گرانی های جامعه رو به ارزانی های خوب برای مردم مبدل بفرما. به حق این 14 معصوم جوانایی که توی این مملکت دختر و پسری که از راه راست برگشتن منحرف شدن به مسیر مستقیم برگردان. خدایا عاقبت رهبر عزیز کشورمون، مردممون، دختر و پسر جوونمون، نوجوونمون، عاقبت این خانواده ها، این جمع، خدایا همه و همه ختم به خیر بگردان. سه تا صلوات جلی و محمدی خط بفرمایید.